أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سیما بقیت الله في العرزين ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. می فرمان پوشش در مقابل نامحرم، خانوم ها در مقابل نامحرم چگونه بایستی پوشش داشته باشند؟ خانم های مؤمن، مسلمان، نمازخون، روزگیر، گاهی کوتاهی هایی هم خانم های همین تیپی که بنده در مقابل شما نشستم، شما در مقابل من تشریف دارید، تکرار داریم میکنیم مسئله‌ای که شب‌های اول عرض کرده بودیم. پوشش زن در مقابل نامحرم باید به گونه‌ای باشد. باید یعنی چی؟ فتواست، واجب است. باید به گونه‌ای باشد که یک، به جز گردی صورت و مچ دست، البته بدون آرایش و زیورآلات، آشکار نباشد. پوشش زن در مقابل نامحرم باید بگونه ای باشد که به جز گردی صورت و مچ دست، آن هم بدون آرایش و زیورآلات، آشکار نباشد. این یک فتواست. آقایان دیگر حتی این رو هم احتیاط می کنند. هر کس به مرجع خودش مراجعه کنند. ما فقط مسئله رو تذکر می دیم. بگردین رساله معمولا تو خونه هاتون هستش، نگاه کنید ببینید گردی صورت رو اجازه میدن؟ مرجع شما اجازه میده؟ حالا ایشون اجازه فرمودن. دومی رو من یه ذره با پوشش عرض میکنم. میگن که ولو بدن مثلا با چادر پوشیده است، اما ممکن است بخشی از زیبایی های زن برجستگی های بدنش ولو چادر روش و پوشونده، اما اجازه نداره. مثلا برجستگی ها و زیبایی های بدن زن با وجود پوشیدن آن ولو چادر هست، اما نکند آنها هم آشکار باشد. آشکار باشد جایز نیست. لباس تنشه، چادر روی لباسش پوشیده، اما یه بخشی از بدن که میتواند جلب توجه بکند دیده میشه، مفهوم میشه، شناخته میشه، جایز نیست. این مقدار هم باید پوشیده باشد. خب من نگاه کنم چی؟ ولو چادر سرشه، این خانم چادر سرشه، اما چیزی وجود دارد در هیکلش که جذب میکند چشم منو. اینم همونجور. بعد فرمودن رنگ و خصوصیات این لباس و پوشش به گونه ای نباشد که جلب توجه کند. مثلا چادر گلدار گاهی ممکن است اینجوری باشه. رنگ و خصوصیات آن به گونه‌ای نباشد که جلب توجه کند، موجب تحریک بشود. نباشد، این به گونه‌ای نباشد، یعنی باز فتوا. داریم فتوا میدیم، خلافش حرام. پوشش مرد در مقابل زن باید به گونه‌ای باشد که موجب مفسده نباشد. اگه پیراهنی که مرد به تن می کند، پیراهنهای زمان ما رو که دیدین چقدر تنگ و چسبان برای ما متسازان اروپایی، فرانسوی، اسرائیلی برای ما طرح ریختن. لباس تا دم پیراهن، تا دم کمربند مرده، شلوار در نهایت چسبندگی. پوشش مرد در مقابل زن، اینو شبای قبل عرض کردم، قطعاً بدونید ریشش در صهیونیسم جهانیه. جهان را برای فاسد کردن اونا اداره میکنن. دقت کنید، اداره میکنن فاسد کردن جهان را. در متون دینی، دقت کنید، در متون دینی یهود هست که خدای تبارک و تعالی این بشر را خلق کرده است برای ما. مثل که ما میگیم گوسفند را، سبزیجات را، میوه‌جات را خلق کرده است برای بشر. ما نمیگیم کفار و خدا خلق کرده است برای ما. انسان انسانه، همه رو خدا متعال خلق کرده است برای سعادت، برای بالاترین درجاتی که الان بعدم بحثش میکنیم. قبلا هم عرض کردیم، اونا میگه متن دین ها، متن دینه همه بشر را. حالا نمیدونم لفظی که در مورد بقیه افراد بشر به کار میبرن، لفظش متاسفانه الان نمیدونم. کل بشر خدا خلق کرده است برای ما. ما فرزندان خداییم، نحن ابناء الله، قوم برگزیده خدا، فرزندان خدا. همه بشر خلق شدن برای اینا. بنابراین هر کاری در مورد اونا بخوان بکنن قانونن اجازه دارن. عملا که میبینید که چیکار میکنن با شهر غزه، مثلا چیکار کردن. پوشش مرد در مقابل زن باید به گونه‌ای باشد که موجب مفسده نشود. از امروز به بعد ما تصمیم می‌گیریم که لباس‌هامون رو اونجوری که مراکز فروش لباس‌های به طور عمومی لباس می‌فروشن که بدترین صورت‌های ممکن رو برای جوان ایرانی تر کردن، از اونا ما نگیریم. فرمودن پوشش لباس آستین کوتاه به خودی خود جایز است، حرام نیست، مگر اینکه یه چیزی از توش در بیاد، یه چشمی رو مثلا به دنبال خودش بکشه. خب بدن ها رنگاش فرق میکنه، ساختموناش فرق میکنه. بعضی ها مثلا در پوست ولو تا مثلا اینجا نیمه هست، اما ممکنه اگر اینجوری باشه جایز نیست. اگر صدای کفش زنان هنگام راه رفتن موجب جلب توجه و تحریک بشه جایز نیست. پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی است حرام است. پوشیدن لباس هایی که روی آنها حروف و تصاویر خارجی چاپ شده به خودی خود ایرادی ندارد، اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسلامی بشود حرام است. این فتوای رهبره. می‌فرمان غیبت به معنای بیان عیب مستور. فتوای سیستانی رو هم خوندیم، دوباره تکرار می‌کنیم. باز هم غیبت به معنای بیان عیب مستور. عیب مستور کسی در غیابش، در غیاب کسی عیب پنهانی او را میگوییم. وقت بعد میفهمن که این رو به قصد مذمت میگه، میخوام این آدم رو خرابش کنیم، میخوام بهش عیب بچسبونیم. میگم این چیزایی که حرفی که ما میزنیم تبدیل میکنه به غیبت چیه؟ یک این که اون چیزی که میگیم عیب باشه، عیب مستور باشه، عیب باشه مستور باشه. بنابراین مثلا یه دوستی ما داریم خیلی مثلا نماز شب چه جوری میخونه، چه حال خوشی داره، من اینو میگم این راضی نیست، اصلا راضی نیست، اگر بشنوه مثلا میگیم منم نفرین میکنه، این غیبت نیست، این غیبت نیست، چون عیب من نگفتم که، مستور بود اما حسنش بود نه عیبش. خب این جایزه هم چیزی، اگر او این خبر به گوشش میرسه و اذیت میشه حرام است، از باب اذیت مؤمن، مؤمن و مسلمان نمیشه اذیت کرد. من یه حرفی بزنم شما دلت میشکن، خب جایز نیست این حرفو من بزنم، من دارم تعریف شما رو میکنم، این تعریف شما راضی نیستی، راضی نیستی واقعا هیچ کس بداند که او مثلا نماز شب میخونه یا فلان جور صدقه میده، اینجور کمک به مثلا فقرا میکنه، شب میره در خونه مردم مثلا فرض کنی براشون غذا میبره، مثلا دلش نمیخواد کسی بدونه. اگه من اینو میگم این غیبت نیست، اساس غیبت حرام نیست، اگر آزار برساند به او این فرضش اون وقتیست که یه جوری من گفتم که به گوشش میرسه، خبر به او میرسه، چون آزار میبینه جایز نیست، اما غیبت نیست. همینو گفتن، بیان امری که ناشایست نیست خوبه، بلکه پسندیده است ولی مستور است، در بیان آن و بیان آن باعث ناراحتی صاحب اون کار میشه، این غیبت محسوب نمیشه، هرچند آن را در مقام من اصلا میخواستم به عنوان عیب گفتم، این خوبی اینو به عنوان عیب گفتم، عیب نداره، این غیبت نیست چون عیب نیست، من به عنوان عیب گفتم، اما هرچند آن را در مقام تنقیص بگویم، مثلا بگویم فلانی مثلا اینجور ملتزم به مستحبات، همون مثال هایی که عرض کردم، می‌فرمان معیار صدق غیبت، حرفی که من می‌زنم به چه دلیل غیبت حساب می‌شود، کشف امر مستور است، یه چیزی که مردم مطلع نیستن من دارم میگم، رفیقم نمیدونه اون یکی رفیقمون چه جوریه، من دارم یه چیزی از عیوب اونو جلو این آدم که هیچی اطلاع نداره میگم، ببینید معیاره ملاک این که این سخن من غیبته این است که یه چیز پنهونی رو دارم آشکار میکنم، اما اگر عیب ظاهر است، اگر عیب ظاهر است معمول مراجع این فتوا رو دارن، یعنی عیب مستور میگن، عیب پوشیده، عیب آشکار نه، اما اگر عیب ظاهر است صدق غیبت نمی کنه، ممکنه یه دلیل دیگه ای داشته باشه برای حرمتش، اما غیبت حساب نمیشه. عرض کرده بودیم که سه تا فرض برای جریان کربلا قابل تصوره، یکی این که حضرت حسین علیه السلام یه برخورد کرد، اتفاقا تو بیابون داره میره با خانوادهش و دوستانش برخورد کرد به دسته دزده، مثلا قاطع الطریق، قدیما میگفتن قاطع الطریق کسی که راه رو میبنده، با اینا برخورد کرد و تا نفر آخر هم کشته شدن، اتفاق افتاد، میگیم اتفاق نیفتاد اصلا، روز اول که ایشون از مدینه اومده بیرون با حساب اومد بیرون، بعد رفت مکه آنجا هم با حساب اومد بیرون، تمام راه رو با حساب داشت میرفت، خبر شهادت حضرت مسلم به ایشون رسید، بازم راهش رو دقت کنید، راهش رو به سوی کوفه ادامه داد تا برخور کرد با خور، میتونه زراشو عوض کنه یه راه دیگه بره، با حساب رفت، همه راهی را که رفت رو حساب رفت. پس اتفاق نبوده. ایشان برای حکومت آمده بود، یه فرض آمده بود. البته اگر شرایط حکومت بود بر ایشان واجب بود، اگر شرایط حکومت بود بر ایشان واجب بود. امیرالمومنین وقتی عثمان رو مردم شورش کردن و کشتن به خاطر ظلمهایی کرده بود، ریختند خونه امیرالمومنین، خونه که جای به اصطلاح ما سوزن ننداختن نبود. از ایشون میخواستن که آقا بیایید ما با شما بیعت کنیم. فرمود اینجا پشت در بسته نمیشه، من میام تو مسجد مثلا حرفامو میزنم، شرایطمو میگم، اون وقت شما اگر خواستید. خب وقتی همه مردم اومدن، همه مردم یادتون باشه چند شب عرض کردم، فقط 3-4 نفر بیعت نکردن، فقط در سراسر شهر همه آمدن با ایشون بیعت کردن، خواستند حکومت ایشان را. این حکومت میشه حکومت شرعی، حکومتی که مردم آن را میخواهند، میشه حکومت شرعی. امیرالمومنین بر چنین مسندی نشست، حکومت شرعی، تنها حکومتی که در تمام دوران اسلام حکومت شرعی بوده همین حکومت بوده که همه مردم آن را میخواستند. تنها حکومت اسلامی صحیح زمان امیرالمومنین که همه مردم اومدن. امیرالمومنین تو خونه بود، اومدن به زور ایشونو بردن مسجد، همه باهاش بیعت کردن، از کم جز اون 3 نفر. اون 3 نفر هم کاری نداشتن امیرالمومنین باشن. خب اگر که همچنین حکومتی میشد، امام حسین رو میپذیرفت. مردم کفر گفتن ما 18,000 نفر تو رو میپذیریم، بیعت کردن با نماینده ایشون. پس ایشون آمده است به کوفه که حکومت اسلام را بپا کنن. اما چقدر بونده بود به کوفه؟ خبر رسید که آقا نماینده شما رو تیکه تیکه کرد، تناب بسن به پاش توی کوچه و بازار کشیدن، بردن تو بازار قصابا، آویزون کردن به قناری قصابی. مثلا حکومت چی شد؟ منتفی شد. اونایی که ما رو میخواستن دیگه نمیخوان. خب چی موند؟ ما بگیم طرح امام از ابتدای حرکت تا پایان حرکت این بود که امر به معروف کند و نهی از منکر کند. امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ ما منکری از یزید بالاتر نداریم. این فاسدترین آدم اون روزگار آمده است بر جای پیغمبر نشسته است. فاسدترین. یه چیزایی گفتن که من جرأت نمی کنم عرض کنم. از فساد یزید، یعنی شراب خارگی خیلی کار خوبش بوده. خب این آدم از این اینت خود این که کسی مثل یزید بر جای پیغمبر نشسته است یک منکر بزرگه. امام باید فریاد بزنه بگه این منکره. چجوری فریاد میزنه؟ از روز اول میگه من اینو قبول ندارم، بیعت نمی کنم. روز آخر من حالا آخرین نامه یه اشاره کوچیکی به اول میکنم، یه اشاره به آخر. وقتی خبر مرگ معاویه رسید به مدینه، دستور نوشته بود یزید که از همه مردم بیعت بگیر، بالخصوص از حضرت حسین و عبدالله بن زبیر. این دوتا سرکش مثلا حساب میشدن برای او. همون وقت این مأمور فرستاد دنبال امام علیه السلام و عبدالله بن زبیر. این دو نفر تو مسجد نشسته بودن، بعد از نماز تو مسجد نشستن با هم صحبت میکردن. مأمور اومد که مثلا استاندار شما رو خواسته، گفتن برو ما میاییم. بعد گفتن آقا چه خبر شده؟ به نظرت چه خبر شده؟ امام فرمود من فکر میکنم تاقیه اینها، حالا به زبان ما طاغوت اینا، مرده، میخوان بیعت بگیرن برای یزید. عبدالله هم منم همینجور فکر میکنم. در هر صورت عبدالله نیومد، همون شب فرار کرد به سوی مکه. امام یه مجموعه از جوانای بنی هاشم رو جمع کردن رفتن به چیز استانداری. خب چه خبر؟ اون گفتش بله معاویه مرده و یه همچی دستوری آمده. حضرت فرمودن که خب این بیعت پنهانی ما رو که به دردتون نمیخوره که. من تو پشت در بسته بهشون بیعت کردم، فردا میگم نبر من بیعت نکردم، شما دلتون میخواد در محضر عموم من بیعت کنم دیگه، پس باشه فردا. نه فردا من میگم بیعت میکنم، این فردا ببینیم چی میشه. مروانم همراه شده بود، یعنی فرماندار وقتی که خبر مرگ معاویه رسیده بود دنبال مروان فرستاده بود، مروانم آمده بود، یعنی امام بود، مروان بود و اون پسر ابو سفیان یعنی عموی یزید. اون گفت خب آقا بله خوبه درست فرمودید، شما برید فردا خدمتتون میرسیم. مروان گفت نذار از اینجا بره بیرون، از اینجا بره بیرون دیگه دفعه بهش نمیرسه، بینتون خونها خواهد ریخت، همینجا یا بیعت بگیر یا بکش. دقت کنید، یا بیعت بگیر یا بکش. اما فرمود که تو فرمان به قتل من میدی. اونجا یه مقداری برخورد تند شد و ترشاد امام اون جوونا رو بیرون گذاشته بودن، اگر صدای من بلند شد بیای تو. اونم گفتن تو. حالا امام در حدود مثلا 20 تا 30 تا محافظ داره، اونام چیزی نیستن. بنابراین امام به سلامت بیرون اومد. فردا مامورین دولت گرفتار شدن دنبال عبدالله بن زبیر بگردن، از امام غفلت کردن، خدا میخواد از امام غفلت کردن، چون وسایلش جمع کرد فردا شب رفت بیرون. عبدالله بن زبیر از راه‌های بیراهه رفت، امام از راه عمومی رفت. همه در طول راه میبینن این کیه؟ خاربان مالی کیه؟ مال حضرت حسینه. چی شده؟ چرا از این الان کجا داره میره؟ میره طرف مکه. هنوز که وقت حج نشده که. گفتن نه، ای از ایشون بیعت خواستن در شهر خودش، ایشون هم نخواسته بیعت کنه، اومده بیرون. این خبر از دیوار مدینه، از بیرون مدینه به همه عالم یواش یواش داره گسترش پیدا میکنه. آمده از 4 ماه خورده‌ای در مکه هست، باز بیعت تن نداده، یواشش هم داره حج میرسه. میدونید روز هشتم بیرون اومده، باز گفته که من چون بیعت نمیخواستم بکنم، مأمورین یزید اومدن اینجا مرا در لباس احرام بکشن در حال طواف. این همه علنی میشه، من بیعت نمی کنم، من بیعت نمی کنم، تا اینجا آمده. تا پایان که حالا میخوام این عبارت رو عرض کنم و این بحث تمام میشه. روز هفتم نامه عبیدالله آمده است برای مار سعد. ایشون نامه نوشت که امام فرموده بود که اگر شما نامه نوشتید که من بیام اینجا، خب نمیخواین الان منو، من برمیگردم به شهر خودم. این رو عمر سعد خوشحال شده بود که الان من بدون جنگ به حکومت ری میرسم، دلش نمیخواست. میفهمید که چه خبره، من کیو میخوام؟ اگر به من مأموریت بدن من باید با کی به جنگم، کیو بکشم؟ اینو میفهمید. بنابراین خوشحال شد بود، نامه نوشت که آه مشکل ما حل شد، حسین خودش بر میگرده. این نامه اومد به دست عبیدالله، عبیدالله هم خوشحال شد، مشکل حل شد، ما دیگر هم گرفتار نیستیم به جریان حضرت حسین. حضرت حسین میخواد بیاد به شهر ما، شهر ما رو به هم بریزه. نه نمیخواد بیاد، میخواد برگرده. شمر اون نهایت خباستش اینجا نشون داده شده. گفت حالا دستت رسیده بهش، الان توی مشت توه، نظر بره، یا باید حرف تو رو گوش بده بیعت رو بپذیره، یا راست گفتی، حرف درست بود. نامه نوشته اینو، بلغنی کتابو کرد و فهم تو ما ذکرتهو، نامه تو به من رسید، من فهمیدم چی میگی، اما نه اون حرفی که تو میزنی درست نیست. فاعرض علی الحسین ان یبایع یزید بن معاویه، به حسین بگو، عرضه کن که بایستی با یزید بن معاویه بیعت کنی، تو خودت و همه کسانی که همراه تو هستن، چون همه بیعت نکردن، هم تو و همه یارانت باید بیعت کنن. اگه این کارو کرد، ما تازه میبینیم که چه کار باید کرد. فاذا فعل ذلک رعینا رعینا، ما فکر میکنیم که چه کار باید بکنیم، که یه حرفی رو که این روزای آخر به حضرت حسین میگفتند و ایشون مقابله کرده با اون، این است که میگفتند تو باید بیای زیر حکم عبیدالله ابن زیاد. امام فرمود که این ناپاک، فرزند یک ناپاک، مرا بین مرگ و ذلت مخیر کرده، یا مرگ یا ذلت، حیحات من نزله. این حیحات من نزله رو اینجا فرموده امام، دقت کنید، در برابر اینکه زیر بار حکم عبیدالله برود. نه، این ذلته، من مرگ را شیرین تر از این میدانم. در اصل باز پس عبیدالله در آخرین روزها که بعد از این که این نامه برگشت جواب داد که مثلا امام بیعت نخواهد کرد، گفت آبو ببندی. تو یه جایی او را فرود بیاور، کاروانش فرود بیایند، که نه آب است و نه آبادانی، یک ذره آب نگذار به دست او برسد. این عبارت داره، قطره قطره آبی به اون نرسد. باز اینجا امام مخیر است بین مرگ و بیعت با یزید. بیعت با یزید رو نمیپذیرد. به چه عنوان؟ به عنوان امر معروف نهی از منکر. یزید، حکومت یزید بزرگترین منکر ممکن است. دقت کنید، یزید چند روزه بر مسند نشسته؟ چند روزه؟ 15 رجب باباش به جهنم رفته، 15 رجب معاویه مرده، این نشسته بر مسند 10 روز، 15 روز، 20 روزه. امام 28 من رکب اومده بیرون دیگه. حالا من البته اینجا دیگه چند ماه شده، هنوز مثلا جایی رو کشتار کند یزید، مثلا اموال مردم رو غارت کند، از اینا نقل نشده. خود یزید، حکومت یزید، جریان یزید یک جریان منکره، بزرگترین منکره. یه بحث دیگه هم داریم که حالا باید انشالله یا خدا خواست فردا عرض کنم. پس امام میخواد نهی از منکر کند. چگونه نهی از منکر کند؟ عملا من زیر بار حکومت یزید نمیرم، هر طوری میشه. تمام خاندان من نابود میشوند، بشوند، من بیعت، ببینید فقط یه بیعت، دستشو دراز کند بکشد به دست مأمور یزید. بیعت عبارت هست، این دستش میکشه باشه، تمام. من این کارو نمی کنم، ولو میدونیم که ولو چی شد. عبیدالله نوشته بود که بعد از اینکه حسین کشته شد، بر جسد مطهرش اسب بتازید. من میدونم بر او ضرری نداره، وقتی کسی از دنیا رفته 100 اسب بتازن دردش نمیاد، اما من مثلا نذر کردم. امام میگن باشه. یه چیزی باز عجیب، اولین سریز که در عالم اسلام بر نیزه زدن. این خیلی عجیبه، سر پسر دختر پیغمبر این امت که الان هیچ کس دیگه گفت من نظیر دارم، نظیر ندارم دیگه، تنها پسر دختر پیغمبر امروز روی این زمین منم. سر پسر دختر، البته سر عمر ابن همق الخزائی که جز یاران امیرالمؤمنینه، اونم به نیزه زدن، اون قابل مقایسه نیست، اون اصلا حساب نکنید. ما میگیم اولین سری که بر نیزه زدن در عالم اسلام، اسلام این مسلمانه، اون آقا مسلمانه، اون ادای اسلام میکنه، اون میگه من خلیفه مسلمینم، جانشین پیغمبرم. اینا اولین کار سر مطهر و مقدس امام حسین رو بر سر ریزان عالم گردوندن. این کارهایی که در مقابل کردن. این عرضم تمام شد. حالا باز ناقص است انشاءالله. امیدوارم که باز هم خودم مدد کنم فردا شب بتونیم یه مقدار دیگری در این زمینه صحبت کنیم. اول یه دعا کنم خدای این محرم را، این محرم و سفر را، آخر محرم و سفر عمر ما قرار مده. آنچه که ما در این ایام عزا کردیم که کاری ما نکرده ایم، که ما کاری نکرده ایم، آنچه که در این ایام کرده ایم به نظر مرحمت قبول بفرما. خب یه نکته باز اخلاقی هم عرض کنیم، باز اونم تکرار حرفای گذشتمونه. عرض کردیم که بندگان رو خدای متعال از فوق عرش به فرش فرستاد، به شهر ما فرستاد. شهر ما شهر خاک است، اینجا شهر خاکیان است. کسانی که عرشی بودن به میان خاکیان فرستاد، برای اینکه دقت کنید اگر ما حرف اونا رو گوش بدیم، از اونا متابعت کنیم، از اونا متابعت کنیم، به همراه آنها به عرش خواهیم رفت. فقط 100% باید متابعت کنیم، پیروی، حرف گوش کردن 100%. خب هرچی کم بذاریم عقب میمونیم، هرچی کم بذاریم، هرچی بیشتر بکوشیم بیشتر به اونا نزدیک میشیم. خب یه نکته هم عرض کنم که خیلی حرف مهمی است. یه عبارتی رو آقای حاج احد فرمودن، این عبارت این متن حدیثه به این شکلی که من عرض میکنم: در قیامت همه یاران حضرت حسین، حالا اینا یاران حضرت حسین، اینهایی که شهید شدن در رکابش، ظاهر عبارت اون روایت اینجوریه که اونا که در رکابشان شهید شدن، حالا شاید هم باز یه کمی گسترده تر باشه، چون بعدها هم یه کسانی مثل اونا عمل کردن، مثل اونا عمل کردن، حالا اون کار نداره. اینا تو قیامت، حالا اینا رو ببینید، ما تصویر یه عالمی رو که هیچیشو نمیدونیم داریم میگیم. تو قیامت نشستن به گرد هم، دائما، حالا باز اینا به زبان من، دائما از بهشت براشون پیام میآید، همسران بهشتیشون، نمیدونم، خدمتگزاران بهشت براشون پیغام میفرستند، ما منتظر شماییم. ما بهشت کار نداریم، ما منتظر حضرت حسین رو. آقا کسی که بفهمد، حالا اون نکتهش میخوام عرض کنم، کسی که بفهمد جز این کاری نمی کند. اگر من به دنبال بهشتم، چون نفهمیدم حضرت حسین کیست. اونی که عرض کنیم جمله آخر من باشه، اون این است که ما روایت فراوانی داریم در اول خلقت، مثلا از نور مقدس حضرت خاتم انبیا،
الله محمد و آل محمد عجل فرجهم.
آسمان ها مثلا عرش کرسی خلق شده است. بعد مثلا از نور مقدس امیرالمومنین چی خلق شده، حضرت صدیقه چی خلق شده، همینطور هست تا امام حسین. از نور حضرت حسین علیه السلام بهشت خلق شده. دقت کنید، از نور حضرت حسین، نه از خودش، نه از خودش، از نورش. این نور چیزی که از اون میتابد به بیرون میزند. خودش چجوریه؟ خودش مرکز اون نوره، اصل اون نوره. اون کجاست؟ نمیدونیم کجاست. از نورش که از اون تابیده، نه از خودش، از نورش که از او تابیده بهشت خلق شده. کسی که بهشت رو بفهمه، کسی که حضرت حسین رو بفهمه، بهشت رو آرزو نمی کند. بهشت دنبالش میاد، او به دنبال بهشت نخواهد رفت، او خود حضرت حسین رو خواهد خواست. یاران حضرت حسین هم فرق دارن که می دونی. حالا عبارتی باز ایشون گفت، یه عبارتی گفت که من حدیثشون نمیدونم، اون قسمت رو که از میان دوتا انگشت نشان داد شب عاشورا، وقتی گینا قطعا گفتن آقا ما تو را انتخاب کرده ایم، ما به هیچ دلیلی تو را رها نمی کنیم، اگر هزار بار مرا بکشند و بدنم را بسوزانند، خاکسترم رو به باد بدهن، من دست از تو بر نمیدارم، باز اگه زنده بشم دنبال تو خواهم بود. وقتی اینجور گفتن، ایشان جایگاه بهشتی آنها را نشان داد. ما میگیم یه همچی آدمایی، چرا شما فقط گفتید حضرت ابوالفضل علیه السلام نگاه نکرد اصلا به بهشت؟ یعنی چی نگاه نکرد به بهشت؟ ما میگیم شاید بسیار دیگر از یارانش هم همینجور بودن، به بهشت نگاه نکردن، سرشون انداختن پایین. ما بهشت نمیخوام، ما تو رو میخوام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحابه.